بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، آقایان محترم. یکی از جلسات مطلوب و شیرین ما در برهای معین دیدار با شما آقایان خبرگان، تأثیری که در محیط اجتماعی خودتون دارید، تأثیری که این جلسه با شرافت و با عزت در مجموعه نظام داره، اینا همه نقاط مهمی است و امیدواریم که اون چه فکر کردید، اون چه اندیشیدید و گفتید و خواستید و برای اون اقدام کردید، انشالله مشمول لطف الهی و مدد الهی بشه، انشالله به نتیجه برسه. از فرمایشات جناب آقای جنتی و جناب آقای شاهرودی خیلی متشکریم، بیانات مفیدی رو بیان کردند و در جریان فضای این جلسه در ایام اجلاس قرار گرفتیم. البته من قبلا یه گزارشی هم در این زمینه دیده بودم، مسائل مهمی رو آقایون بیان کردن که واقعا قابل توجه. از مرحوم آقای معصومی، آقای هاشمی اصغر معصومی رحمت الله علیه یاد کنیم. ایشون از دوستان قدیمی ما بود، چند دوره عضو مجلس خبرگان بودن، این دوره اخیر خود ایشون نخواستن که وارد بشن، مریض و از کار افتاده و و به رحمت الهی همین چند روز قبل رفتن و امیدواریم انشاءالله مشمول رحمت و لطف الهی باشن. مناسبت محرم رو اجاره فرمودن آقایون جناب آقای جنتی و جناب آقای شاهرودی. بسیار مناسبت مهمی است. محرم ماه امام حسینه، ماه حسینی است، ماه همه اون ارزش‌هایی است که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متولور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینها. و واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. امروز این حادثه از 100 سال پیش که خب تدین مردم به حسب ظاهر معارضینی مثل معارضین امروز هم نداشت، امروز از اون 100 سال قبل خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش معنا داره، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه، و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت ها رو باز خواهد کرد. من سه مطلب رو بخوام عرض کنم. یک مطلب راجع به این مجلس محترم، مجلس خبرگانه. یک مطلب هم یه حرف تقریبا مکرر گفته شده در مورد مسائل کشور است. یه مطلب هم در باب نگاه به اوضاع منطقه و جهان و نسبتش با ما و با جمهوری اسلامی. در قضیه اول، این مجلس یک مجلس استثنایی و بی‌نظیری است حقیقتاً، از لحاظ ترکیب، از لحاظ وظایف، از لحاظ کارکرد در این سالهای گذشته تا امروز. و به نظر بنده میتوان به این مجلس امید بست برای یک کار مهم دیگر در کنار این کارهایی که تاکنون انجام داده است و میده، و اون عبارت است از نگاه کلان و راهبردی به انقلاب و مسیر انقلاب. ما اینو نداریم در دستگاهمون، دستگاهی برای این کار نداریم. البته جزء وظایف رهبری است و تا حد ممکن، حالا با نقص هایی که وجود داره در این حقیر، تلاش شده که این کار انجام بگیره، لکن دستگاهی برای این کار نداریم. قوای سگانه مأمور اداره کشورند، کشور رو باید اداره کنن، هر کدوم در یک بخشی و به یک نحوی. البته اداره انقلابی باید بکنن، شکی نیست، اما نگاهشون به طور طبیعی به همین راهی است که دارن میرن، به همین مسیری که دارن میرن، نگاه کلان و راهبردی به مجموعه انقلاب در طول این 38 سال و 40 سال گذشته و در طول 10 سال آینده قاعدتا نیست. یک مرکزی لازم است که این نگاه رو داشته باشه. حالا یعنی چه؟ ما بقدری بیشتر من توضیح بدم. یعنی در این مجموعه مجلس خبرگان میتوان یه هیئت اندیشه ورزی تصور کرد، چون به حمد الله اشخاص صاحب اندیشه، صاحب فکر در این مجموعه 70-80 نفری کم نیستن. این هیئت اندیشه ورز وظیفه‌اش این باشد که یک نگاه کلانی بکند به مسیر انقلاب از اول تا امروز. خب این انقلاب یک اهدافی داشته است، یه حرکتی شروع شده است به سمت اهدافی. نگاه کنن ببینیم که به این اهداف چقدر نزدیک شدیم، به کدامش نزدیک شدیم، در مورد کدام هدف توقف داشتیم، در مورد کدام هدف پس رفت داشتیم. مواردی هم ممکنه اینجوری باشه که فرض کنیم در اوائل انقلاب نسبت به این هدف تحرک و پیشرفتی وجود داشته، بعد نه اینکه توقف بلکه پس رفت حاصل شده. اینو بشناسیم. و اگر چنانچه در مواردی یک چنین چیزهایی رو مشاهده کردیم، بر اساس اون مطالبات خودمون رو، این مجلس مطالبات خودش رو تنظیم کنه. صحبت مطالبات شد، در بیانات آقایان و نطقهای آقایون هم بوده، آقایون هم که حالا اینجا افاده فرمودند اشاره کردن، بنده هم قبلا عرض کردم بله مجلس خبرگان بایستی مطالباتی داشته باشه از دستگاه‌های مختلف. این مطالبات میتوانه تنظیم بشه بر اساس این مطالعه. این مطالعه رو بکنیم ببینیم. حالا مثلا فرض کنیم، مثال بزنیم، ما مواردی که وجود داره فرض کنید. خب این انقلاب عنوانش، یکی از عناوین مهمش، انقلاب نه شرقی نه غربی بود. امروز شرق وجود نداره، غرب وجود داره با کمال قوت و قدرت. نه غربی یعنی ما مجذوب غرب نباشیم، تحت تأثیر غرب نباشیم، پذیرای فرهنگ غربی نباشیم، پالوده سازی کنیم کشور را و فرهنگ را از آمیختگی با فرهنگ منحط غرب. ایناست دیگه. در زمینه سیاسی تحت تأثیر غرب نباشیم، ملحق به غرب نباشیم، عرض کنم که مطیع و منقاد نسبت به غرب نباشیم. ایناست دیگه، این معنای نه غربی، حالا نه شرقی هم همینه، لکن امروز شرقی نیست، نه غربی یعنی این دیگه. غرب کجاست؟ غرب خب آمریکاست، اروپاست، دولت‌های اروپایی فرهنگی دارن، یه سیاستی دارن، یک نقشه راه طولانی و کلانی دارن. ما به عنوان جمهوری اسلامی وظیفه داریم که خودمون رو از این که بیفتیم در مسیر مورد خواست غرب نجات بدیم. این یک وظیفه است. آیا این وظیفه رو انجام دادیم تا حالا یا نه؟ چقدر انجام دادیم؟ کجاها انجام دادیم؟ اگر در مواردی انجام نگرفته است، مشکل کجاست؟ بر اساس شناخت اون مشکل مطالبه برای این مجلس به وجود میاد. این مطالبه ممکنه از این حقیر باشه، ممکنه از دولت باشه، ممکنه از قوه قضاییه باشه، ممکنه از سپاه باشه، ممکنه از مجلس. یه مطالبه ای بر این اساس به وجود میاد. یه مثال، یا فرض بفرمایید در زمینه اقتصادی، خب یکی از ارکان اقتدار کشور اقتدار اقتصادی است و در اقتدار اقتصادی یکی از عناصر تشکیل دهنده عمده عبارت است از قدرت پول ملی. یعنی پول ملی بایستی قدرت خرید داشته باشه و برای شهروندان، برای دارندگان اون پول ثروت ایجاد بکنه. اگر چنانچه ما بر اساس سیاست‌های اجرایی غلط، تصمیم‌گیری‌های نادرست، بی‌مبالاتی‌های گوناگون به وضعی رسیدیم که پول ملی همینطور روز به روز تنزل کرد و پایین رفت، این عقب رفته، این پس رفت، باید اینو مشخص کنیم، بر اساس این مطالبه تنظیم کنیم، مطالبه تعریف کنیم. این مطالبه از میتوانه دولت باشه، میتوانه از مجلس باشه و حل و مجر. مثلا یکی از چیزهایی که در انقلاب مطرح بود از اول مسئله عدالت. عدالت یعنی کم کردن فاصله بین فقیر و قوی، غنی در کشور و مبارزه با فقر در کشور و تقسیم درست ثروت در کشور. این غیر از تفکرات مارکسیستی است، این غیر از تساوی و برابری است که سوسیالیست ها یا کمونیست ها بیان میکنن. این نظر اسلامه، این منابع اسلامی و مدارک اسلامی همه تأیید میکنه و تأکید میکنه بر این معنا که نه اینکه ما دست بگذاریم روی ثروت ثروتمندان بخوایم اینا رو از اینها بگیریم، نه، بلکه بایستی اداره کشور رو جوری بکنیم که فاصله بین فقیر و غنی کم بشه. خب این مسئله بسیار مهمی است، امروز در دنیا مطرحه. این ضریب جینی که در دنیا مطرح است و امروز جزء معیارها و شاخصهای اقتصادی است، همینه، فاصله بین، در واقع به یک معنا فاصله بین فقیر و غنی است. خب ما این رو از نظر اسلام باید بگیریم، نگاه کنیم ببینیم ما در این زمینه چقدر پیش رفتیم، چقدر حرکت کردیم، چقدر این محاسبه کنیم اینا رو. یا فرض بفرمایید حفظ و حراست از انگیزه های انقلابی، شرط دوام حیات جمهوری اسلامی وجود انگیزه های انقلابی است و وجود روحیه انقلابی است. اگر روحیه انقلابی نباشه جمهوری اسلامی نخواهد بود، ولی یه حکومتی خواهد بود سر کار، اما اون حکومت جمهوری اسلامی دیگه نیست. این حرکت مردم، این خونهایی که دادن، این زحمات که کشیدن برای احیای اسلام، برای احیای شریعت اسلامی، اینو برای این بوده دیگه. اینا از بین خواهد رفت، لگدمال خواهد شد. انگیزه انقلابی برابرین برای حفظ جمهوری اسلامی حتما لازمه. این انگیزه در چه وضعی است؟ آیا کم شده؟ آیا زیاد شده؟ آیا ادامه پیدا کرده؟ چه مقابله ها و مبارزه هایی با این انگیزه انجام میگیره؟ راه مقابله با اونها چیه؟ بر اساس اون ما مطالبه تنظیم کنی. حالا فرض بفرمایید بنده در صحبت‌های مختلف هی میگم که به بچه‌های انقلابی کمک کنین، حزب الله یار، خب این معناش همینه دیگه، یعنی این یک مطالبه است بر اساس نگاه به حرکت انقلابی کشور. البته در این زمینه خوشبختانه کشور عقب که نرفته، هیچ پیشم رفته، اینم قابل اثبات و مسلم. خب حالا مثلا اینو یا فرض بفرمایید مسئله تدین، تدین مردم. خب ما میخواییم مردم متدین بشن، این حرف گاهی تکرار شده که ما مردم رو نمیخواییم به زور به بهش ببریم. خب این به نظر ما یک تعبیر صحیحی نیست، تعبیر مغالطه آمیزی است. هیچ کس به زور کسی رو به بهش نمیخواد ببره، اما بایستی ما راه بهش رو بروی مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن، آمدن که مردم رو ببرن بهش، نگذارن مردم به جهنم برن. اصلا تمام ارسال رسول و انزال کتب و این همه زحمت و مجاهدت برای این بوده که نگذارن مردم دچار جهنم بشن. خب این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم، مردم باید متدین بشن، در این شکی نیست، از طریق درست البته، بله به شکل درست. در اسلام هم اینی که حالا کسی بگه که آقا در اسلام زور در این زمینه وجود نداره، این هم حرف درستی نیست. چرا؟ این حدود شرعیه چیه؟ این فجل دوم معت جلده یا فجل دوم معت جلده یا اون سمان جلده، اینا پس چیه؟ اینا همون زور دیگه یه مقدار، و از این قبیل چیزهایی که وجود داره. پس برابر این، اینها مطالعات راهبردی است. یعنی وقتی شما نشستید هیئت اندیشه ورز شما و یک نگاهی کرد به مسیر انقلاب، به این مجموعه در طول این 38 سال 40 سال و هر یکی یکی از این موارد و 10 مورد دیگه یا 15 مورد دیگه از این مهمتراش میشود شمرد، اینا رو در نظر گرفت و دید که بله ما در این قسمت مثلا فرض کنید که پیشرفت داشتیم. خب این پیشرفت مایه تشویقه، یه کارهایی باید کرد که این پیشرفت رو ادامه بدیم و حفظ بشه، چون مسلماً معارضین و مخالفینی داره این پیشرفت. یه جایی متوقف موندیم، یه جایی عقب رفت داشتیم، اینا رو ببینیم باید در مقابلش چیکار کرد. این مطالبه ایجاد میکنه، یعنی مطالباتی که لازمه خیلی فراتر از مطالبات جزئی و اجرایی است که حالا مثلا فلان استان یا فلان شهر چه مشکلی داره. اونم البته مشکلاته، نمیخوایم نفی کنیم اونا رو، اونا هم بالاخره مشکلاتی است که عیبی نداره. منتها شأن مجلس خبرگان شأن رسیدگی به این جور مسائل، این به نظر من یکی از کارهای اساسی و مهمی است که این مجلس میتوانه انجام بده. یک نکته اون مطلب دوم که عرض کردم راجع به مسئله مشکل کشور و اینهاست و حرف مکرر گفته شده و بارها گفته شده رو میخواییم باز یک بار دیگه بیان کنیم. خلاصش این است که میخواییم بگیم که مسئولین کشور بدانند و آحاد مردم بدانند که حل مشکلات کشور جز به دست خود آحاد این کشور عملی نیست و شدنی نیست. چه مشکلات اقتصادی، چه مشکلات فرهنگی، چه مشکلات همه از همه نوع مشکلات، باید خود این ملت هستند که من یه جمله ای رو نسبت به اون بحث قبلی عرض بکنم که نسبت به این قضیه هم اون جمله صادقه، و اون این است که وقتی شما به یک نتیجه ای رسیدید در مورد یک عنوانی از این عناوین مهم اساسی انقلاب، این رو تبدیل باید بکنید به گفتمان، در نشریه منتشر بکنید، اون رو جمعیت زیادی هستید شما، عده کثیری از آقایون ائمه جمعه هستن یا شخصیت‌های برجسته استان‌ها هستن یا در مرکز هستن و دارای منبر هستند، میتوانن با مردم حرف بزنن و مخاطب قرار بدن مردم رو. این رو تکرار بکنید، بگید تا بشه گفتمان. گفتمان یعنی اون فکر رایج بین مردم، مطالبه عمومی مردم. وقتی یه چیزی مطالبه عمومی شد و گفتمان شد، این به طور طبیعی به عمل نزدیک خواهد شد. در این قضیه هم این مورد رو همین، این مسئله پرداختن به عرض کنم که دست‌های داخلی برای حل مشکلات کشور. این باید جزء واضحات و بیانات فکری مردم بشه، باید انقدر این گفته بشه، استدلال بشه، تبیین بشه، تکرار بشه که به صورت یک گفتمان قطعی در بیاد. ما جوانهای پر انگیزه‌ای داریم، افراد متخصصی داریم، تولید کنندگان خوبی داریم، کارآفرینان خوبی داریم، کارگران خوب و کشاورزان خوبی داریم، معلمان خوبی داریم، استادان خوبی داریم، افرادی از این قبیل. کارها دست اینا بایستی اصلاح بشه، اینها هستند که بایستی مشکلات کشور را برطرف بکنن، مشکل اقتصادی را هم اینا باید برطرف کنن، مشکلات گوناگون کاری رو. از بیگانه ها کاری بر نمیاد. من نمیگم با دنیا قطع رابطه کنید، این اصلا نظر بنده نیست. از اول انقلاب بنده جز به اون آدم ها بودم که اصرار داشتم بر ارتباط با اطراف دنیا، الان هم همون عقیده رو دارم. لکن بحث من اینه که ما پای قدرتمند و طبیعی خودمون رو با عصای بیگانه عوض نکن. به جای اینکه روی پای خودمون بیستیم، به پای خودمون تکیه کنیم، به عصای بیگانه تکیه کنیم. این خطاست. عیبی نداره در ارتباطات جهانی. من اشکالی که نسبت به مذاکرات هسته‌ای داشتم و دارم و مکرر با خود مسئولین در جلسات خصوصی خلوت جلوت مطرح کردم همینه. من میگم ما اشکالی نداشت مذاکره کنیم، مذاکره اشکالی نداشت، منتها در این مذاکره بایستی دقت و مراقبت لازم انجام میگرفت تا اینجور نباشه که طرف مقابل هر غلطی خواست بکنه نقض برجام محسوب نشه، ما اگر یه مختصر تکونی بخوریم نقض برجام محسوب بشه. این خطاست. این نباید اتفاق میافتاد. این به خاطر عدم اتکا و اعتناء به قدرت داخلی این به وجود میاد، اتکای به طرف مقابل و عنصر خارجی این حالت به وجود میاد. این رو عرض میکنیم، چشم به بیگانه نباید دوخت، با دنیا کار باید بکنیم، حرفی نداریم. الزاماتی هم داره کار کردن با دنیا، قهرن الزاماتی داره، اون الزامات رو هم قبول میکنیم، به دوش میگیریم، منتها تکیه به خارج نمیکنیم، چون دشمن ما در بیرون محیط جامعه و کشور ما زیاده، یک جبهه دشمن در مقابل ماست. خب الحمدلله تا امروز این جبهه رو ما بهش ضربه زدیم، شکست دادیم، عقب روندیم، بعد از این هم همین خواهد بود. لکن بدانیم که در مقابل ما یک نقطه دشمنی نیست، یک جبهه وسیع دشمنی است. و اما مسئله وضع جهان و منطقه که دنبال همین کلمه اخیری است که عرض کردم، من باید عرض بکنم به طور خلاصه ما به حمدالله در مسائل جهانی در حال پیشرفتیم. نه فقط عقب رفت نداریم، بلکه توقف هم نداریم، در حال پیشرفت. جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شد. همینه که دشمنان رو هم عصبانی میکنه. شما شنیدید نطق ابلهانه این رئیس جمهور آمریکا رو در سازمان ملل و دیدید حرفایی که لابد شنید، یا مستقیم یا غیر مستقیم این حرفا رو دیدید. از ادبیات بسیار زشت و سخیفی استفاده کرد، ادبیات کانگستری، ادبیات کابویی و تهدیدهای بیمعنی و غلط و تحلیلهای 100% غلطتر، نطق پر از خلاف، پر از دروغ. شاید 20 تا دروغ واضح تو این سخنرانی وجود داشت و اینها حرف آشفته، صحبت آشفته. هم نشون دهنده این است که هم عصبانیان، هم درموندند، هم از لحاظ فکری دچار مشکل و عقب ماندگی هستن، سبک دچار سبک مغزی هن. یعنی این هر سه چیز رو این نطق نشان داد، هم عصبانیت رو نشان داد، هم درموندگی رو نشان داد، نمیدونن باید چه کار بکنن در مقابل این واقعیت که وجود داره، هم سبک مغزی رو نشان داد. حرفایی که زده شد افتخار آمیز نبود برای یک ملت مثل ملت آمریکا. به نظر بنده نخبگان آمریکایی باید احساس شرم کنن و میکنن از داشتن یه چنین رئیسی و گفتن یه چنین حرفایی. و اما حالا من کاری ندارم به اینکه حالا او چی گفته و عرض کنم که چه جوری گفته. اونچه که من میخوام بگم این است که چرا عصبانی هم؟ بحث پیشرفت ماست دیگه. چرا عصبانی هم؟ این مسئله عصبانیت مسئله مهمی است. تو این سخنرانی بیش از همه چیز اونی که واضح بود عصبانیت بود. چرا عصبانی؟ عصبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال 16 سال، شاید از قبل، ممکنه نقشه مال قبل بوده، بروز ظهورش از حدود 15 سال قبل، که بر اساس او اسم خاورمیانه جدید رو آوردن یه مدتی، اسم خاورمیانه بزرگ رو آوردن یه مدتی، یه نقشه ای داشتن برای اینجا. محور اصلی این نقشه و قلب این نقشه عبارت بود از سوریه، لبنان، عراق. این سه تا کشور سه تا محور و سه تا مرکزی بودن که این نقشه باید عمدتاً اونجاها پیاده بشه. چجوری پیاده بشه؟ دولت‌هایی در این سه کشور بر سر کار بیان که تسلیم مطلق و نوکر آمریکا باشه، هر چی که آمریکا میخواد اطاعت کنن و برای او عمل بکنن. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این است که تمام این منطقه میشه پا انداز رژیم صهیونیستی. تمام این منطقه میشه تحت همون نیل تا فراتی که اونا گفته بودن به یه شکلی تأمین خواهد شد، ولو نه به شکل سیاست ظاهری، به شکل سلطه و نفوذ و تسلط معنوی و واقعی. اینو میخواستن انجام بدن. اینا میخواستن کاری بکنن که عراق تحت کشور تاریخی با عظمت با این همه افتخارات، این تحت تسلط صهیونیستا و آمریکایی ها قرار بگیره. سوریه مرکز به این مهمی، کانون مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی، این در اختیار رژیم صهیونیستی در واقع قرار بگیره. لبنان هم که تکلیفش معلومه. اینا اینو میخواستن، این کارو میخواستن انجام بدن. حالا شما نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله داره. لبنان رو نگاه کنید، نتوانستن هیچ غلطی بکنن. عراق رو ملاحظه کنید، اونچه که اونا خواستن درست عکسش انجام گرفت. سوریه رو ملاحظه کنید، البته در سوریه آمریکا و متحدینش جنایت‌های زیادی کردند. دست اینها تا مرفق در خون مردم سوریه آلوده است، به خون مردم سوریه آلوده است، در این شک نیست. داعش رو راه انداختن، همین تکفیری‌ها جبهه النصره و امثال اینها رو انداختن و مردم رو به معنا قتل عام کردن. این کار هست، این کار رو کردن، لکن نتوانستن پیش ببرن. امروز شما نگاه کنید مسئله داعش، موضوع داعش داره به پایان میرسه. در واقع تکفیری ها منزوی هستن به طور کامل. وضعی که اونا میخواستن از بین برود تا به جای او یک وضع دیگری به وجود بیارن، اون وضع استقرار بیشتری پیدا کرده و درست نقطه مقابل اون چی که آمریکا میخواسته تحقق پیدا کرده. وقتی نگاه میکنن آمریکایی‌ها ایران رو در این زمینه مؤثر و مقصر میدونن، لذا عصبانی هست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. خب باشن، حالا عصبانی باش. مسئله اینه، دعوا اینه. اشتباه نباید کرد که کسی خیال کنه که حالا مثلا فرض کنی یک قدرت چنین و چنانی در مقابل ایران قرار گرفته. نه نه خیر، اون چه که عکس العمل اونها دارن نشان میدن نشانه ضعف، نشانه عقب ماندگی اونهاست و نشانه عصبانیت ناشی از شکست خوردگی اونهاست. بینیشون به خاک مالیده شده. به ذات خب عصبانیان این حرفا رو میزنن، این نطقای سخیف رو میکنن و این کارها رو انجام میدن. بنابراین اون چه که من میخوام عرض بکنم این است که به حمدالله در امر کیفیت حضور جمهوری اسلامی در دنیای امروز به حمدالله جمهوری اسلامی موفقیت داشته و عزت ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، الحمدالله جمهوری اسلامی مؤمن مشمول این آیه شریفه شده و این عزت رو داره، خدا رو شکر میکنیم. اینو باید نگه داریم، با عقل، با تدبیر، با فکر درست، با نقشه درست، اشتباه نکردن در نوع مراودات، نوع تصمیم گیری ها، نوع حرف زدن ها، باید این عزت رو حفظ کنیم و انشالله بیشتر کنیم. و این عزت به خاطر مجاهدت به وجود آمده. این اون که عرض کردم که انگیزه مجاهدت امروز بهتر از گذشته است، یه نمونهش همینه. حالا شما شهید عزیز محسن حججی رو شما ملاحظه کنید، خب این یه نمونه است. از قبیل محسن حججی ما کم نداریم جوان. این نمونه رو خدای متعال به دلایلی برجسته کرد و نشون داد در مقابل چشم همه قرار بگیره تا همه ببینن و تسلیم این حقیقت شریف و عزیز بشن که این انگیزه انقلابی روز به روز در جوانها داره اضافه افزایش پیدا میکنه به فضل الهی و به توفیق الهی. کسایی که نامه می نویسن به ما و التماس میکنن، واقعا التماس میکنن که اجازه بدید، حالا اونایی که دستشون میرسه که تلفن اینجا بکنن نامه بنویسن، و چند برابر اونها لابد کسایی که این امکان رو هم ندارن، التماس میکنن ما رو بفرستید اونجا که بریم مثلا با دشمن مبارزه کنیم و مجاهدت کنیم با دشمن. این همون انگیزه های جوانهای ماست و این معجزه است، به خاطر که وقتی توجه کنید عواملی که در مقابل این وجود داره، یکیش همین فضای مجازی که جناب آقای جنتی فرمودن که البته درسته، فرمایش ایشون و هشدار ایشون درسته، ما هم دنبال قضیه به طور جدی هستیم، لکن با وجود این فضای مجازی، با وجود این توطئه ها، با وجود این وسوسه ها، شما ببینید اینجور جوان هایی رو جمهوری اسلامی به خودش مشاهده میکنه و اینجور انگیزه هایی رو. این لطف الهی است. امیدواریم خدای متعال این لطف رو برای این کشور، برای این ملت مستمر و مستدام بداره و کسانی که این وضعیت رو برای کشور به وجود آوردن مشمول لطف و رحمت خودش کنه، امام بزرگوار رو، شهدای عزیز رو و مجاهدان راه حق رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.